دو بعد از ظهر است در ایران. شنوندگی مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، مخاطب مجله نیمروزی سه‌شنبه 12 شهریور ما هستید. صدای ما رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. براتون مجموعه‌ای از گزارش و گفتگو رو آماده کردیم. نگاهی تفصیلی خواهیم داشت به اونچه که از دیروز تا امروز در ایران و جهان اتفاق افتاده. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم سمیرا. با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گفت بحث مذاکره دو جانبه با آمریکا به صورت اصولی مطرح نیست، اما اگر آمریکا همه تحریم‌هایش را بردارد می‌تواند در جلسات 5+1 حضور داشته باشد.
ما بارها گفتیم و باز هم میگیم ممکنه از تعبیرها سوء برداشت بشه. ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم.
حسن روحانی همچنین بار دیگر به ضرب العجل 14 شهریور برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات ایران در برجام اشاره کرده و گفته است اگر مذاکرات تا 5 شنبه این هفته به نتیجه نهایی نرسد، تهران این گام را برخواهد داشت. مقام‌های ایران روز گذشته حدود 10 ساعت در حال مذاکره در این زمینه با طرف فرانسوی بودند. به گفته رئیس جمهوری ایران، طرف مقابل برای دستیابی به نتیجه باید بتواند نفت ایران را به صورت نقد یا نسیه بخرد و پول آن را در اختیار ایران بگذارد. تهران با خروج آمریکا از برجام و بهره مند نشدن از مزایای اقتصادی آن از حدود 4 ماه پیش روند کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز کرده است. در پی برگزاری جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت دو نامزد وزارت آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، علی اصغر مونسان و محسن حاجی میرزایی از نمایندگان رأی اعتماد گرفتند. آقای مونسان از سال 1396 رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود که با تبدیل این سازمان به وزارت به عنوان سرپرست آن معرفی شد. علی اصغر مونسان در کنار فعالیت‌های اقتصادی از جمله در سال‌های گذشته مدیر عامل سازمان مهندسی عمران و همچنین معاون امور اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران و مدیر عاملی منطقه آزاد کیش را بر عهده داشت. محسن حاجی میرزایی نیز از جمله در حوزه آموزش در دهه‌های 60 و 70 از مقام‌های ارشد سازمان نهضت سواد آموزی و مشاور وزیر آموزش و پرورش بود. نفتکش ایرانی آدریان دریا از شامگاه دوشنبه دیشب در حالی که در مجاورت آبهای سوریه قرار داشت دستگاه موقعیت‌یاب خود را خاموش کرده است. این نفتکش عظیم که حامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت ایران است، بیش از 40 روز و به اتهام نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه در توقیف جبل و طارق بود. تهران تأکید کرده نفت این نفتکش به سوریه نمی‌رفته و نخواهد رفت، اما ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود مقصد این نفتکش بندر ترتوس سوریه است. هفته گذشته پس از روزها سرگردانی آدریان دریا در آبهای مدیترانه، تهران اعلام کرد که محموله نفتکش فروخته شده اما به هویت کشور یا شرکت خریداران اشاره نکرد. در پی انفجار یک تراکتور بمب‌گذاری شده در منطقه دیپلمات نشین کابل، 16 نفر کشته و 119 تن زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی میگوید این انفجار در نزدیکی منطقه گرین ویلج، یک مجتمع مسکونی در شرق کابل رخ داده که کارمندان خارجی گروه‌های بین‌المللی از جمله سازمان‌های امدادی در آن سکونت دارند. به گفته او 400 نفر از اتباع خارجی از این منطقه خارج و به نقطه امن منتقل شدند. این حمله با ارائه توافق نامه آمریکا و طالبان از سوی زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان همزمان شده. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. تهران میگوید از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته که محل برگزاری بازی تیم ملی ایران که قرار است در روز 19 شهریور در هنگ کنگ برگزار شود تغییر کند. حمیرا اسدی مسئول امور بین الملل فدراسیون فوتبال ایران به خبرگزاری آلمان گفته این درخواست به فیفا ارسال شده است. دلیل این درخواست ایران اعلام نشده. اعتراضات گسترده در هفته‌های اخیر در هنگ کنگ شدت یافته و از جمله پروازها در فرودگاه در چند نوبت مختل شدند. تیم ملی فوتبال ایران در اولین رقابت از مرحله انتخابی جام جهانی در گروه C در روز 19 شهریور به مسافه هنگ کنگ می رود. هنوز از سوی فیفا به این درخواست واکنشی نشان داده نشده است.
خیلی ممنونم، همکارم کانا کاویانی بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اگر مایل هستید که در مورد این خبرها بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم میتونید سر بزنید. علاوه بر خبرها میتونید مقالات تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو هم دنبال کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، حسن روحانی میگوید تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا ندارد. آیا تانکر حامل نفت ایران سرانجام خود را به سوریه رسانده است؟ 200 چهره سرشناس خواستار آزادی نوشین جعفری، عکاس و روزنامه‌نگار زندانی شدند. همراه با نگاهی به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی. امیدوارم در کمتر از نیم ساعت پیش رو من رو در مجله نیمروزی امروز همراهی کنید. در خبرها شنیدید درباره صحبت‌های صبح امروز حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی. آقای روحانی به نکاتی اشاره کرده است در رابطه با تنش‌های موجود میان ایران و کشورهای دیگر به ویژه آمریکا. آقای روحانی تأکید کرده است که ایران تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا ندارد و اشاره کرده است که سیاست‌های کلی ایران رو آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مشخص میکنه و در مورد مسائل ملی اختلافی وجود نداره. تمامی این صحبت‌ها در حالی ایراد شده که ایران گفته است که تا 4 روز دیگر، روز 15 شهریور ماه، سومین گامش رو برای کاهش تعهدات برجامی خواهد برداشت. امروز 12 شهریور ماه هست، 15 شهریور سومین گام برداشته خواهد شد، در نتیجه 3 روز دیگر این اتفاق خواهد افتاد. اجازه بدید همراه بشیم با حسین آقایی، تحلیلگر امور ایران. نگاهی بندازیم به صحبت های صبح امروز آقای روحانی در مجلس. آقایی فکر میکنید که این صحبت هایی که حسن روحانی صبح امروز ایراد کرده است در مجلس شورای اسلامی یک جور اولتیماتوم هست به کشورهای دیگر، به ویژه که سومین گام رو هم ایران خواهد برداشت در رابطه با کاهش تعهدات برجامیش، یا نه مصرف داخلی داره؟
من گمان میکنم که این بیشتر مصرف داخلی داره. در این حال گمان میکنم که حالا این پیام رو هم داره، ولی بحث اصلی به گمان من روی اون پیام داخلی هستش. آقای روحانی گفتن که سیاست‌ها رو رهبری تعیین می‌کنه. البته سخن تازه‌ای هم میان نیوردن، بر همه روشن است که سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی بویژه در عرصه سیاست خارجی توسط آقای خامنه‌ای تعیین میشه و در واقع دولت به نوعی مجری این سیاست گذاری هستش. در اصول کلی هم همسویی و اشتراک نظر وجود داره بین هم رهبری و هم ریاست جمهوری، اما در جزئیات گمان می‌کنم که یک مقدار اختلافاتی وجود داره. نکته‌ای که می‌خوام اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که گمان می‌کنم که دولت این واقعیت رو پذیرفته که تحت فشار تحریم آمریکا امکان تداوم وضعیت موجود، یعنی نه مذاکره و نه جنگ، امکان پذیر نیستش. باید از طریق دیپلماسی، همین کانال‌های گفتگو به طور مثال فرانسه، یک امکانی فراهم بشه که بشه مذاکره کرد. و به نوعی گمان میکنم یک سیگنالی هستش به آقای خامنه‌ای که ایشان اگر تصمیم گیر هستن و حرف اول و آخر میزنن، این فلکسیبیلیتی و این انعطاف پذیری رو داشته باشن که امکان گفتگو و مذاکره فراهم بشه. چون اتفاقاتی که الان در فرانسه داره رخ میده با این در واقع ابتکار عمل فرانسه، به نوعی بانداج زخم هستش، نه که بخواد واقعا درمانی باشه برای این مشکلاتی که جمهوری اسلامی باهاش گرفتار هستش. و آخرین نکته در تحلیل نهایی گمان میکنم این نکته نکته وجود داره که با ادامه روند کاهش چشمگیر فروش نفت ایران، دولت این خطر رو حس میکنه که شاید نتونه حقوق کارمندان رو در دراز مدت با این روند بتونه پرداخت بکنه و اینجا تمام تقصیرها و مکافات برگردان دولت خواهد افتاد و آقای خامنه ای اینجا اون مسئولیت پذیری که شاید دولت تصور میکنه بر عهده نخواهد گرفت و دولت مقصر خواهد شد و برای دولت آقای روحانی بسیار بد خواهد بود.
آقای اشاره کردید به اقداماتی که فرانسه در حال انجامش هست، چه نگاه بکنیم به سفر آقای ظریف به بیادغیتس در فرانسه که محلی بود که نشست گروه 8 در اونجا برگزار شد، گروه 7 ببخشید، و چه صحبت‌های آقای عراقچی رو اگر در نظر بگیریم در رابطه با نقشی که فرانسه داره بازی میکنه. امروز هم آقای روحانی گفته مذاکره دو جانبه نداریم، پس یعنی مذاکره خواهیم داشت که بخواد با میانجیگری فرانسه رخ بده؟
من گمان میکنم که آنچه که ما در فرانسه و آن چیزی که در قبل در سفر آقای ظریف به بیاریتس فرانسه رخ داد، به نوعی در واقع این تلاش ها و تلاش های وساطت آمیز وساطت های فرانسه هستش برای اینکه بخواد این برجام حفظ بشه و شاید تنش بین تهران و واشنگتن کاهش پیدا بکنه. حالا فرانسه ظاهرا پیشنهاد داده بر اساس اون چیزی که آقای علی مطهری گفتن. امروز هم نیویورک تایمز یک گزارش منتشر کرده در مورد این تلاش های دیپلماتیک فرانسه، پیشنهاد راه اندازی یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای پیش خرید نفت ایران رو ارائه کرده. آقای عراقچی از روز دوشنبه در فرانسه هستش، دارن مذاکره میکنن. من گمان میکنم که مذاکراتی در واقع در جریان هستش به طور جدی بین فرانسه و ایران، ولی اینها در واقع ابتکار عمل اروپا هستش، شاید مستقل از تلاش های آمریکا، تا حدی مستقل از تلاش های آمریکا باشه. ولی نکته که اینجا وجود داره، من گمان میکنم که البته اختلاط های هم به گمان من وجود داره بین همین در واقع مذاکراتی داره صورت میگیره، عمدتا من فکر میکنم خواسته اصلی ایران این هستش که فروش نفت بتونه داشته باشه، در ازاش پول نقد دریافت کنه. ولی ما نمیدونیم آیا در مذاکراتی که در فرانسه همین الان در جریان هستش، آیا اروپایی ها امکان ارائه پول نقد به ایران رو در واقع فراهم میکنن برای جمهوری اسلامی یا خیر. نکته آخر که من فکر میکنم بسیار مهم هست این هستش که تلاش های فرانسه به نوعی اون دکترین فشار حداکثری ترامپ رو بهش ضربه خواهد زد، چون فضا و زمان کافی رو در صورتی که این بخواد به ثمر بشینه مذاکرات در فرانسه، زمان و فضا رو برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد که از این فشار بتونه یک تایه حدی خارج بشه و بیشتر برای خودش زمان بخره. این دقیقا در راستای سیاست‌های دکترین فشار حداکثری ترامپ نیست.
خیلی مشکرم حسین آقای. بر اساس اونچه که در گزارش اومده، ایران نمیتونه از طریق این کردیت لاین یا این خط اعتباری به پول نقد دسترسی پیدا بکنه و فقط میتونه کالاهای اساسی خودش رو تأمین بکنه. در واقع پولی به شکل نقد عاید ایران نخواهد شد. مشکرم حسین آقای، تحلیلگر امور ایران. نگاهی داشتیم به صحبت‌های صبح امروز حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی. اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم درباره وقایع مختلف روز.
آمریکا و متحدانش که از امروز حفاظت از کشتیرانی رو شروع کردن. جالب اینه که عراقچی گفته که هر کی جای ترامپ بود از برجام خارج میشد. رئیس سازمان انرژی اتمی هم بازم امروز گفته که برجام فعالیت هسته‌ای ایران رو متوقف نتونسته بکنه. ما یواش یواش ادامهش دادیم. به خدا باید بترسید. به خدا اگه یکم فکر سلیم تو سرتون بود، باید واقعا بترسید. وحشت کنید. خودتون با دست خودتون کاری رو دارین میکنین که آرزوی یه ملته.
آقای روحانی، من از شما تشکر میکنم که دغدغه مشکلات مردم رو دارید و همیشه یادم میفته به قدیمای پدرم. پدرم هر موقع گرسنه بودیم ما رو از جلو چلو کبابی میبرد و میگفت تو میتونید بو بکشید. اونم دغدغه زندگی ما رو زیاد داشت. متشکرم از شما.
مقامات ایرانی میفرمایند که عربستان گاو شیرده برای آمریکاست. میخوام بدونم که آیا ایران گاو شیرده برای آقای اسماعیل هنینه نیست که به گفته خودشون 360 میلیون دلار در سال بهش میدن؟
اگر بخوایم وضعیت امروز جمهوری اسلامی رو به کشتی مدل کنیم یا همون کشتی نظام، این رو میتونیم در آینه کشتی گریس وان یا آدریان دریا ببینیم. بی هدف، سرگردان و کاپیتانی که نمیدونه کجا باید بره، منتظر دستور از مافوق هست و مافوق هایی که خودشان سردرگم و گم شده هستند، نه یار و یاوری نگه داشتن در کنارشون و نه علم و دانشی که بدونن چطوری از این مخمصه بیرون بیان.
این کشتی توقیف شده، حالا به حق یا ناحق، انگلیسی در ایران که یقینا ناحق در توقیف دولت ایرانه، این مشکلش حل شدنش منوط به فروش نفت این گریس یک یا آدری، حالا که نام جدید آدریان دریا، و اینا عملا این گروکشی رو تا آن زمانی ادامه میدن که این کشتی به مقصدشون به قول معروف برسه و فروش نفتش داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
200 نفر از سینماگران و هنرمندان به انتشار بیانیه از وضعیت نوشین جعفری عکاس زندانی ابراز نگرانی کرده و خواستار دسترسی او به امکانات قانونی دادرسی منصفانه شدند. این نامه در روزی منتشر شد که شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری که از زمان بازداشت درباره او اطلاع رسانی می کرد هم بازداشت شده. درباره این نامه بیشتر بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
در پی بازداشت نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر، جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر با انتشار یک بیانیه از او حمایت کردند. هنرمندانی که این نامه را امضا کردند نسبت به نحوه دستگیری، اطلاع رسانی، موارد اتهامی از طریق غیر رسمی و عدم دسترسی به وکیل و درباره وضعیت نگهداری و سلامت نوشین جعفری شدیداً ابراز نگرانی کردند و خواستار دسترسی او به امکانات قانونی دادرسی منصفانه اعم از حقوق زندانی و حقوق دفاعی شدند. تا کنون 200 هنرمند این بیانیه را امضا کردند که اکثر آنها از چهره‌های مطرح و سرشناس هستند. جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، هدیه تهرانی، فرزانه طاهری و کیومرث پوراحمد از جمله هنرمندانی هستند که از نوشین جعفری حمایت کردند. نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر از 12 مرداد در بازداشت به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 22 مرداد اعلام کرد که او به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار گرفته است. برخی کاربران توییتر و رسانه‌های وابسته به حکومت با ابراز خوشحالی از بازداشت او ادعا کردند که نوشین جعفری گرداننده یک حساب کاربری توییتری به زعم آنها حتاک نسبت به اسلام به نام یار دبستانی بوده است. در مقابل شماره دیگری از کاربران و روزنامه‌نگاران آن را یک پروژه امنیتی پیچیده تازه برای برخورد با برخی هنرمندان و چهره‌های سرشناس توصیف کردند. زمینه اصلی فعالیت خانم جعفری در سال‌های اخیر عکاسی هنری و عکاسی فیلم و تئاتر بوده است. از چهارشنبه ششم شهریور ماه نیز هشتگی با نام نجات نوشین در توییتر به راه افتاد که تا کنون بیش از هزاران نفر از آن استفاده کردند. این هشتگ یا کمپین با نام نجات نوشین پس از آن به راه افتاد که سوم شهریور ماه نوشین جعفری از اکانت خصوصی اینستاگرامش پیامی صوتی برای شیوا نظر آهاری، فعال مدنی، ارسال کرد. در بخشی از این فایل صوتی نوشین جعفری از خانم نظر آهاری کمک می‌خواهد تا کاری کند و پسورد حساب توییتری اکانت یار دبستانی را که به او منصوب کرده اند را بدهند تا از فشارهای زیر بازجویی رها شود. در بخشی از این پیام صوتی که توسط شیوا نظر آهاری منتشر شد نوشین جعفری می‌گوید تحت فشار است. نوشین جعفری، خانواده‌اش و دوستانش بارها گفتند که او هیچ ارتباطی با اکانت یار دبستانی ندارد. با این حال مقامات قضایی و امنیتی تلاش می‌کنند مسئولیت اداری این اکانت را به خانم جعفری نسبت دهند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید درباره تلاش‌ها برای آزادی نوشین جعفری، روزنامه‌نگار و عکاس که زندانیست، اما گروه رادیویی نفتکش‌ها به نام ماریان ترافی که گزارش داد که ابر نفتکش آدریان دریایی یک از دوشنبه شب در حالی که در 83 کیلومتری آبهای ساحلی سوریه و لبنان قرار داشته دستگاه موقعیت یاب خود رو خاموش کرده. پیشتر گروه رادیویی نفتکش‌ها گفته بود که این ابر نفتکش ایرانی در آبهای ساحلی سوریه لنگر انداخته. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم روزبه بولهری.
نفتکش ایرانی آدریان دریا یک در شرایطی در نزدیکی آبهای ساحلی سوریه و لبنان لنگر انداخته که سه نفتکش سوئز مکس را برای تحویل نفت به سوریه به کار گرفته است. این نفتکش‌ها توانایی عبور از کانال سوئز را دارند. به گفته گروه ردیابی نفتکش‌ها به نام تانکر ترکرز، این سه نفتکش که با پرچم ایران حرکت می‌کنند، هر یک مشغول انتقال محموله نفتی آدریان دریا یک هستند. این گروه ردیابی نفتکش‌ها در مورد نفتکش ایرانی سیلویا یک نوشت که هنوز تصاویری برای تایید این موضوع که این نفتکش محموله نفتی خود را به طور کامل در بندر بانیاس سوریه تخلیه کرده باشد در دست نیست. بر اساس این گزارش نفتکش دیگر به نام استارکی کم باید با محموله 1 میلیون بشکه به سوریه رسیده باشد. این گروه ردیابی نفتکش‌ها پیش بینی کرد که با تحویل این مقادیر نفت به سوریه دولت بشار اسد برای مدتی به واردات نفت نیاز نخواهد داشت. آدریان دریا یک در شرایطی در نزدیکی آبهای ساحلی سوریه و لبنان لنگر انداخته است که 45 روز و به اتهام نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه از سوی دولت محلی جبل الطارق توقیف شده بود. هفته گذشته و پس از روزها سرگردانی آدریان دریا یک در آبهای دریای مدیترانه، تهران اعلام کرد که محموله نفتی این ابر نفتکش فروخته شده است، اما به هویت کشور و یا شرکت خریداران اشاره‌ای نکرد. به گفته تهران این ابر نفتکش عازم سوریه نبود و قرار نیست با آن کشور برود. در مقابل آمریکا میگوید ایران قول داده بود مقصد آدریان دریا یک سوریه نخواهد بود، اما به قول خود عمل نکرده است.
گزارش همکارم روزبه بولهری رو میشنیدید درباره موقعیت فعلی تانکر آدریان دریای یک. اما انتشار تصاویر مراسم عقد یک کودک 10 ساله با مردی جوان در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده و واکنش‌های بسیار زیادی رو هم در پی داشته. همکارم رویا کریمی مجرا استودیو همراه منه تا با هم بشنویم بیشتر از رویا درباره این که حکایت این ویدیو چه بوده. رویا
از دیروز در واقع یک روزنامه نگار به نام جواد حیدریان من برای اولین بار دیدم که در واقع این تصاویر رو منتشر کرده. پیش از اون رو پیگیری نکردم ببینم اولین بار از کجا اومده، ولی جواد حیدریان تصاویر عقد این دختر بچه رو منتشر کرد با مردی که کنارش نشسته، به نظر جوانی حدود 30 سال میاد. امروز اعلام شده که دختر کمتر از 11 سال سن داره و پسر 22 ساله بوده. در این مراسم عروسی که صدای اون هم در واقع شنیده میشه، از دختر اسمش رو میپرسن، اسم دختر رو میگن، در واقع مشخصات عقد اعلام میشه، تعداد سکه های مهریه اعلام میشه و دختر البته اون بله رو، بله معروف رو ما در نهایت به طور واضح نمیشنویم، ولی مراسم عروسی هستش که بپاست. انتشار این ویدیو به شدت مورد توجه قرار گرفت در شبکه‌های اجتماعی، بسیار اون رو نقد کردن که حالا همکارمون هومن عسکری میاد در مورد واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی در مورد اون میگه. اما نکته خیلی مهمه نظر من، یکی از مهمترین واکنش‌ها واکنش مصنوعی ابتکار بود که خواست جزئیات بیشتری برای اون فرستاده بشه تا بتونه پیگیری کنه.
معاون امور زنانه،
بله معاون امور زنانه حسن روحانی. مهمترین خبر این که همین دقایقی قبل از اینکه من به استودیو بیام، جواد حیدریان اعلام کرد که به گفته آقای سعیدی رئیس دادگستری شهرستان بهمه‌ای عقد باطل شده. طرفین در دفتر رئیس دادگستری حضور پیدا کردند، عقد باطل شده و علیه بانیان هم اعلام جرم شده.
خب الان این نکته‌ای که میگی که عقد باطل شده و علیه بانیان هم اعلام جرم شده، به این معنیه که ازدواج در این سن در ایران غیرقانونیه؟
ازدواج این دختره 10 ساله با حکم رئیس دادگستری شهرستان غیرقانونیه، ولی
در مجموع چی؟ اون چیزی که در قانون
خب در مجموع واقعیتش بخش اینه که در قانون جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای سن ازدواج دختر بچه‌ها وجود نداره. اون چیزی که در قانون اومده این هستش که سن قانونی ازدواج 13 ساله. اما واقعیت اینه که بر اساس همین قانون جمهوری اسلامی پیش از 13 سالگی با اجازه پدر و اجازه دادگاه در هر سنی دختر میتونه به ازدواج مردی با هر سنی در
فقط کافیه که اذن پدر داشته باشه و دادگاه اجازه بده و دختر حتی 8 9 ساله رو میتونن
و حتی کمتر از 8 9 ساله رو میتونن به عقده مرد بردارن.
خب اگر که این ویدیوها واکنشای به این شکل هم به همراه داشته که احتمالاً واکنشا خیلی انتقادی بوده، چرا این قانون یا این عرف چرا تغییر نمیکنه؟ رویا
سوال خیلی مهمیه سمیرا، این به خاطر اینکه حداقل در 10 سال گذشته ما داریم میبینیم تلاشای بسیار زیادی داره صورت میگیره. 10 سال پیش یه گروهی از وکلای دادگستری با همکاری دفتر امور زنان دولت نشستن یک قانون حمایت از حقوق کودک، لایحه حمایت از حقوق کودک رو تدوین کردن. بعد از 10 سال پارسال در مجلس رسیدگی شد، به این لایحه بررسی شد و دقیقاً همون مواد قانونی که در مورد سن ازدواج دخترها بود حذف شد. اونجا سن ازدواج رو 18 سال تعیین کرده بودن، حذف شد این ماده قانونی به طور کامل. پارسال بهمن ماه پارسال یه سری از نماینده های مجلس اومدن در واقع طرحی رو ارائه دادن برای ممنوع کردن ازدواج دختران زیر 13 سال، حتی در واقع به صحنه علنی بر نگشت، در کمیسیون قضایی متوقف موند و از اون جلوتر نرفت. حالا خانم ابتکار داره میگه که دو مرتبه طرحی رو دارن بررسی میکنن برای اینکه دوباره به مجلس بفرستن.
و مسائل فقهی این رو هم داریم دیگه، اینکه در فقه و در شیعه سن ازدواج دختر چه هست، سن تکلیف چه هست، بلوغ چه هست، و این همه تأثیر میگذاره.
من با یکی از وکلای دادگستری که صحبت میکردم آف د رکورد به قول ما، بدون اینکه بخواد که صداش ضبط بشه، گفت مهمترین مسئله در این مواد قانونی این هستش که علما معتقدن حلال خدا رو نمیتونن حرام اعلام بکنن و وقتی در شرع هیچ محدودیتی برای سن ازدواج دختران در نظر گرفته نشده، اونها نمیتونن این رو حرام اعلام بکنن. با در عین حال آیت الله بیات زنجانی و مکارم شیرازی اعلام کردن که کودک همسری حرام هست، ولی همچنان نوری همدانی، صافی گلپایگانی و جعفر صبحانی بن این امر اصرار
دارن. خیلی ممنونم، رویا کریمی مجد بود با موارد قانونی و اخباری در رابطه با انتشار ویدیویی از مراسم عقد یک کودک 10 ساله با مردی جوان. اما همکارم هومن عسکری به استودیو اومد تا نگاهی بندازه به شبکه‌های اجتماعی و هومن خواهش میکنم که با همین ویدیو آغاز کنیم که با بحث رویا هم پیوند داشته باشه.
والا تو این 3 دقیقه که باقی مونده سمیرا جان فکر کنم به چیز دیگه هم نتونیم برسیم. سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. از آخر میرم، اول سمیرا، جواد حیدریان همونطور که رویا هم بهش اشاره کرد در توییتی که چند دقایق پیش منتشر کرده نوشته که دختر بچه کمتر از 11 سال دارد و طبق تشخیص قاضی در سن قبول این عقد نبوده، اگرچه صیغه عقد موقت به قول خانواده جهت تسهیل ارتباطات خانوادگی بوده و قرار بر ازدواج نبوده، قرار بوده بعد از 6 سال ازدواج صورت بگیرد. اینطور که ایشون نوشته، قاضی چون این تصمیم رو نپذیرفته و عقد باطل شده است. همین آقای جواد حیدریان 4 ساعت پیش هم این توییت رو نوشته بود که با رئیس دادگستری و رئیس بهزیستی بهمهی در کوه کیلویه صحبت کرده، خانواده ها برای توضیح فراخوانده شدن، مسئله در دستور کار جدی نهادهای دولتی و قضایی است و خانم ابتکار هم خودشون پیگیر بودن. حسن نوشته ویدیوی بسیار تلخ از عقد یک کودک مورد توجه قرار گرفته، من هم مانند دوستانی که دقت کردند انتقاد صریح به موضوع را حتما درست و انتشار و بازنشر ویدیوی اصلاح نشده را قطعا نادرست می‌دانم. اون نوشته هر دو کار، یعنی تحمیل ازدواج به یک دختر خردسال و انتشار تصویر و نام او، نقض حقوق کودک هستند. یکی از گفتگوهایی هم که مطرح شده سمیرا همین هست که بعضیا میگن که اصلا تصویر رو نباید منتشر میکردی، ولی خب بعضی دیگه میگن برای آگاهی رسانی بهایی است که باید پرداخت
بشه. حتما همینطوره.
بله. الی نوشته توجه توجه توجیه احتمالا منظورش بوده، حتی با آرایش هم نمی‌شود معصومیت کودکی را نادیده گرفت و او را بزرگ جلوه داد. تمام معصومیت و کودکی تباه هوس‌بازی چنین آدم‌هایی می‌شود. به جای عروسک بازی از سن کود به جای اینکه از کودک عروسک بازی کند و از سن کودکیش لذت ببرد، مجبور است با مردی بالغ و بزرگ روبرو شود که او را به نوشته این کاربر به عنوان برده جنسی گرفته است. رضا نوشته آزار فیزیکی، روانی و یا جنسی کودک را میگن کودک آزاری. این ازدواج بدترین نوع کودک آزاریه، چون دست زدن اون فرد رو به اون کودک مصداق آزار فیزیکیه و این دست زدن اون فرد به اون کودک مصداق آزار فیزیکیه و این تجربه تلخ مصداق آزار روانیه. و در مورد آزار جنسی حتی شرمم میشه صحبت کنم، یعنی در واقع به دو بودش اشاره کرده. و اما در نهایت کاربری با نام مستعار والتر نوشته یک فرد برای ازدواج باید هم به بلوغ عقلی برسه و هم جسمی. این صحنه یک کودک آزاری و تجاوز قانونیه، ولی گذشته از این مشکل، مشکل بزرگتر جامعه ما اینه که اغلب افراد 40 سالشونه و در اون سن چندین ساله ازدواج کردن ولی هنوز به سن عقلی نرسیدن به رغم اینکه سنشون بالا رفته. در نهایت سمیرای عزیز، من یادآوری میکنم که شناسه فرداگرام در تلگرام در اختیار کاربران و مخاطبان ما هست. اگر در این باره نظری دارن به صورت صوتی پیامشون رو به اونجا بفرستن، فرداگرام در تلگرام.
خیلی ممنونم هومن عسکری، متاسفم که وقت کمی بهت رسید هومن، مجله فشرده بود. متشکرم از شما که ما رو در مجله نیمروزی امروز همراهی کردید.